اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 13 ماه جولای سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارش تازه در مورد برخورد و رفتار طالبان با زنان می گویند که طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کرده و فضا را در تمام جنبه های زندگی برای آنها تنگ کردند. این کارشناسان گفتند که چنین رفتار طالبان می تواند احتمال اپارتاید جنسی را افزایش دهد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، و دوروتی استرادا تانگ، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران در این شورا، در گزارش مشترک روز سه شنبه نشر شد گفتند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدترین وضعیت در جهان است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که کمبود بودجه در روند کمک رسانی در بخش‌های مختلف از جمله صحت، تغذیه، آموزش و آب آشامیدنی صحی میلیون‌ها نیازمند را در افغانستان متاثر کرده است. اوچا با تازگی با نشر گزارش ماه جون از وضعیت بشری در افغانستان گفته است که به دلیل نبود بودجه فعالیت 25 تیم سیار صحی و تغذیه در شرق افغانستان شامل ولایت نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار متوقف شده است. بنابر گزارش بیش از 100 هزار نفر پس از این به خدمات اولیه صحی و تغذیه در شرق افغانستان دسترسی نخواهند داشت. اوچا گفته است که علاوه بر این به دلیل کاهش بودجه 1.4 میلیون مادر باردار، نوزادان و کودکان پس از این غذاهای طراحی شده برای جلوگیری از سوی تغذیه دریافت نمی کنند. گزارش گفته است اگر سطح بودجه که در حال حاضر کمتر از 1/4 نیازهاست ثابت بماند، در بخش صحت تخمین زده می شود که 7.6 میلیون نفر به کمک های صحی حیاتی دسترسی نخواهند داشت. این اداره ملل متحد هشدار داده است که پس از ماه جون تنها 5 میلیون نیازمند در افغانستان از کمک‌های غذایی اضطراری برخوردار خواهند شد، در حالی که 15 میلیون نیازمند دیگر نمی‌دانند وعده غذایی بعدیشان را از کجا تأمین کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. منابع امنیتی محلی میگویند که گروهی از مهاجمان مسلح روز چهارشنبه بر مرکز نیروهای شبه نظامی پاکستانی در شهر جوب در ایالت بلوچستان حمله کردند که تلفات بر جا گذاشت. بر اساس گزارش ها در این درگیری 5 منصوب امنیتی پاکستان کشته و 9 نفر دیگر از جمله 5 غیر نظامی زخمی شدند. همچنان در این درگیری 3 مهاجم نیز کشته شدند. اردوی پاکستان هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده است. منابع امنیتی محلی گفتند که حمله به این مرکز پایان یافته است، اما این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. حافظ طارق، معاون کمیشنر جوب، حمله به مرکز نیروهای شبه نظامی را به صدای آمریکا تایید کرد. او گفت که در داخل این مرکز اردوی پاکستان و سایر نهادهای نظامی در این عملیات مشارکت دارند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شجاعت شگفت‌انگیز مردم اوکراین را ستود. بایدن در حاشیه نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با زلنسکی گفت زمانی که بحث شجاعت واقعی مطرح است، شما مثالی برای تمام جهان هستید، شما شگفت‌انگیز هستید. رئیس جمهور بایدن گفت که قوای نظامی روسیه با راه اندازی تهاجم ویرانگر نظامی بر بخش‌های گسترده اوکراین که سال گذشته آغاز شد، عمل شبیه قرن 14 را انجام می‌دهد. زلنسکی در نشست ناتو در ویلنیوس ضمن استقبال از تضمین‌های امنیتی ناتو به اوکراین ابراز سرخوردگی کرده گفت بهترین تضمین برای اوکراین پیوستن به ناتو است. از سوی هم زلنسکی چهارشنبه از تصمیم اداره بایدن برای ارائه مهمات حوشه‌ای به کیف، تسلیحاتی که بیش از 120 کشور آن را به دلیل قابلیت کشتار بی‌رویه آنها ممنوع کردند، دفاع کرده و گفت این به اوکراین کمک می کند از خود در برابر تجاوز روسیه دفاع کند. رئیس جمهور زلنسکی در جریان دیدار خود با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت انتقاد از بمب‌های خوشه‌ای بسیار ساده است و افزود این تصمیم به ما کمک می‌کند خود را نجات دهیم. تصمیم واشنگتن باعث ایجاد ناراحتی در میان برخی از متحدان ناتو شده است که بسیاری از آنها امضا کنندگان کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌ها هستند. ایالات متحده روز چهارشنبه تازه ترین آزمایش میزایل بالستیک دوربرد کره شمالی را به شدت محکوم کرد و از پینگ‌یانگ خواست به اقدامات بی‌ثبات کننده پایان دهد و پای میز مذاکره بیاید. آدم هاج سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در بیانیه گفت این پرتاب نقض وقیحانه قطعنامه های متعدد شورای امنیت ملل متحد بوده و بیهوده تنش‌ها را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثبات کردن اوضاع امنیتی را در منطقه به دنبال دارد. نظامیان کره جنوبی روز چهارشنبه گفتند که کره شمالی یک میزایل بالستیک دوربرد را پرتاب کرده است. ایران سفیر روسیه را پس از انتشار بیانیه مشترک ماسکو با کشورهای عربی در این هفته در به چالش کشیدن ادعای ایران در مورد جزایر مورد مناقشه در خلیج فارس احضار کرد. این یک جدال نادر بین ایران و روسیه بود که از زمان حمله ماسکو با اوکراین روابط را عمیق‌تر کردند. ایران تیارات بی سرنشین مهلک را به روسیه عرضه کرده است که در پایتخت اوکراین به طور مخرب مورد استفاده قرار گرفتند. خبرگزاری رسمی ایران ارنا گفت که سفیر روز چهارشنبه به دلیل بیانیه مشترکی که پس از نشست روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در ماسکو منتشر شد احضار شد. این بیانیه خواستار راه حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه بر سر تنب بزرگ، تنب صغیر و ابو موسا شد. این سه جزیره توسط ایران و امارات متحده عربی که از اعضای شش کشور شورای همکاری خلیج فارس هستند ادعای مالکیت آن را دارند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه به تصویب قانون مورد مناقشه برای احیای اکوسیستم های طبیعی تخریب شده نجات اقدامات زیست محیطی که قانونگذاران راست میانه برای از بین بردن آن تلاش کرده بودند رای داد. سازمان بین المللی مهاجرت برآورد کرده است که شمار آوارگان داخلی و پناهجویان که در اثر درگیری سی ماهه میان جناح‌های نظامی و یا خشونت‌های قومی در سودان خانه و کاشانه خود را ترک کردند از مرز 3 میلیون تن گذشته است. این احصایه‌هایی که روز سه شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که نزدیک به 2.5 میلیون تن در داخل سودان آواره شده و بیش از 730,000 تن به کشورهای همسایه رفتند. صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه یک برنامه کمک مالی 3 میلیارد دلاری را برای پاکستان تصویب کرد تا به این کشور محروم از پول نقد کمک کند تا بحران کوتاه مدت و حاتر از پرداخت‌ها را برطرف کند و از ورشکستگی احتمالی جلوگیری کند. در بیانیه صندوق بین المللی پول آمده است که هیئت اجرایی آن در مقر خود در واشنگتن تشکیل جلسه داد و موافقت کرد که این بودجه را طی 9 ماه برای حمایت از تلاش‌های ثبات اقتصادی پاکستان آزاد کند. این در حال است که سرمنشی ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که تقریبا 40% از کشورهای در حال توسعه به طور مقروض هستند، زیرا وام‌های عمومی در سال گذشته به ریکارد 92 تریلیون دلار رسیده است. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در دومین و آخرین روز نشست سران سازمان ناتو در لیتوانیا، اعضای این پیمان فعالیت یک نهاد مشورتی موسوم به شورای ناتو اوکراین را آغاز کردند. در این شورا که یک تشکیل دائمی در چوکات ناتو خواهد بود، اوکراین نیز به مانند سایر اعضای دیگر عضویت مساوی در آن دارد. منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه باری دیگر تاکید کرد که حمایت از اوکراین تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. بیشترین موضوع را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
در نشست سران سازمان ناتو در لیتوانیا، این ائتلاف بر عضویت آینده اوکراین با این سازمان توافق کرد، ولی یک جدول زمانی برای این کار را تعیین نکرد.
و بر حسب شرایط کسب عضویت تصمیم گرفته شد، یعنی برای اوکراین تا بتواند عضویت را کسب کند در عوض برداشتن دو گام تنها یک گام وجود خواهد داشت. ما همچنان واضح کردیم که دعوت زمانی صورت خواهد گرفت که شرایط فراهم باشد.
پیشنهاد منشی عمومی ناتو در حقیقت نتیجه یک سازش است، زیرا برخی از رهبران ناتو با شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نگرانند که شمولیت سریتر اوکراین با این سازمان به معنی رویارویی با روسیه خواهد بود. ولی کشورهای بالکان با شمول لیتوانیا با این باورند که یک جا شدن اوکراین با ناتو یک گام بازدارنده خواهد بود. در نشست لیتوانیا، رئیس جمهور اوکراین با استقبال و مورد حمایت اعم اعضای ناتو قرار گرفت.
ممنون از کمک شما به خاطر دفاع ما، به خاطر موقف واضح و صادقانه شما در مورد دعوت از اوکراین برای یکجا شدن با ناتو.
سران ناتو همچنان بار دیگر متحد شدند که حداقل 2% تولید ناخالص ملی خود را در بخش دفاعی مصرف خواهند کرد. تهاجم روسیه بر اوکراین کشورها را واداشته تا با ناتو بپیوندند. انتظار می رود که این سازمان با زودی 32 عضو خود را نیز در آغوش بگیرد.
این یک لحظه تاریخی است. اضافه کردن فنلند و سویدن در ناتو مهم است.
پیوستن سویدن با ناتو پس از آن امکان پذیر شد که ترکیه از مخالفت خود دست کشید. بخشی از دلیل این کار ترکیه توافق جو بایدن بر فروش تیاره های جنگی F-16 امریکایی به ترکیه بود. انقره از دیر زمان در انتظار خرید این تیاره ها بوده است. در عین حال سویدن نیز توافق کرد تا از شرط انقره مبنی بر پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا حمایت کند.
به این باورم که حال زمان مشوره به سطح سران دولت ها در چارچوب میکانیزم استراتژیک است و امروز من این دیدار را که در حاشیه نشست ناتو صورت گرفت نخستین گام در این راستا می نگرم.
با گفته منشی عمومی ناتو، یک جا شدن سویدن با این سازمان ضمن فرستادن یک پیام قوی نشان می دهد که جنگ رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین یک اشتباه استراتژیک بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. گروه های مدافع حقوق اویغورها در واشنگتن از دولت های سراسر جهان میخوان تا در مقابل بیجینگ استادگی کنند. آنان چین را به نسل کشی اویغورها متهم میکنند و آنچه را که 14 سال پیش در اورومچی مرکز ایالت اویغور نشین سینکیان چین در جریان درگیری های خشونت آمیز بین اویغورها و چینی های قوم هان و پلیس اتفاق افتاد به یاد آورده و گرامی می دارند. آنان می گویند که وضعیت از آن زمان زیاد تغییر نکرده. در همکاری خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
از طریق صداهایشان و خاطرات دردناک گذشته سرکوب اویغورها و مشکلات آنان را یادآوری می کنند.
اطلاع حاصل کردم که او بدون هیچ نوع محاکمه به 17 سال زندان محکوم شده است. بسیاری از همسنفی هایم دستگیر شدند و چندین تن آنان کشته شدند.
این اویغورهای در تبعید چین را به بازداشت خودسرانه عزیزان و نزدیکانشان و انجام سایر موارد نقض حقوق بشر در سینکیانگ یا ترکستان شرقی متهم می کنند. در بیرون ساختمان قصر سفید در واشنگتن این اویغورها میگویند که خواهان استقلال از کشور چین هستند. آنها همچنان در این ماه از رویدادی که در ماه جولای سال 2009 در اورومچی اتفاق افتاد یادآوری و بزرگداشت به عمل میآورند، رویدادی که هرگز فراموش نخواهد شد.
آنها را به طور دست جمعی کشتند آنها را به طور دست جمعی کشتند، به طور دست جمعی تیراندازی کردند و خون آنها تمام شهر اورومچی را گرفته بود و بعدن تمام شب آنها یعنی چینی ها برای پنهان کردن جنایت خود خون را با دستگاه فشار شستند و پاک کردند.
نارامی های سال 2009 در اورومچی با خشونت در یک کارخانه در جنوب چین آغاز شد. 6 مرد اویغور با تجاوز جنسی به 2 زن چینی از قوم هان متهم شدند که این مسئله با درگیری میان دو طرف و کشته شدن 2 اویغور تمام شد. بعدن اویغورها در اورومچی به جاده ها رفتند و خواهان عدالت شدند.
آنها میخواستند که جنایتکاران مسئول قرار گرفته و تحقیقات همه جانبه انجام شود، اما به جای اینکه صداهایشان شنیده شود، به گونه وحشیانه توسط شبه نظامیان دولتی سرکوب شدند.
با گفته مقامات چینی، نزدیک به 200 نفر جانهایشان را از دست دادند که بیشتر آنها چینی های از قوم هان بودند. اما فعالان اویغور میگویند که تعداد قربانیان اویغور بسیار بیشتر می باشد و سرکوب اویغورها در سرزمین مادریشان تا به امروز ادامه دارد. چندین کشور از جمله ایالات متحده عملکرد چین را به عنوان نسل کشی توصیف کردند. لیو پینگیو، سخنگوی سفارت چین، در بیانیه به صدای امریکا افرادی را که سینکیانگ را ترکستان شرقی می نامند با عنوان نیروهای جدایی طلب توصیف کرد که وحدت ملی چین را ضعیف می سازند و اتهام نسل کشی در سینکیانگ را یک دروغ آشکار قرن خواند. معترضان در قصر سفید از جامعه بین المللی می خواهند که اقدامات بیشتری را در این موضوع اتخاذ کند. یکی از معترضین از مردم دنیا می خواهد تا محصولات چینی را تحریم کنند تا با این رویکرد برای متوقف کردن و بستن کمپ‌های کار اجباری اقدام کرده باشند.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
فعالیت های خشونتبار افرادگرایان در سرتاسر جهان به طرز چشمگیر افزایش یافته است. به گفته زنان سازمان ملل متحد، آنها به طور فزاینده زنان و حقوق زنان را هدف قرار می دهند. تروریست ها اعمال خشونت جنسی و جنسیتی را در یک جامعه انجام می دهند، ساکنان را وحشت زده می سازند و بافت اجتماعی را از بین می برند. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت در نتیجه زنان اغلب به عنوان قربانیان تروریسم دیده می شوند، اما حقیقت این است که آنها برای پیشگیری و عکس‌العمل به خشونت افراطی نقش حیاتی دارند. و یفزود زنان و دختران اغلب در خط مقدم میانجیگری صلح ارائه کمک و حمایت به جامعه هستند، اما همزمان با خطرات خشونت آمیز شدید، به ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آنلاین و آفلاین مواجه می شوند. او گفت اما تا هنوز زنان و دختران به طور مداوم در تصمیم گیری های با هدف جلوگیری از درگیری، ایجاد صلح و امنیت و مقابله با تروریسم کمتر حضور دارند. او گفت افرادگرایان خشن به صورت فزاینده و عمدی مصروف آزار و اذیت، خشونت و سوء استفاده آنلاین زنان هستند که می تواند به عملکردهای فیزیکی تبدیل شده و زنان را برای ساکت کردن رهبران و سرکوب جنبش های دموکراتیک آنها را تا خانه ها و جامعهشان تعقیب کنند. بنابراین لازم است که نیازها و تجربیات منحصر به فرد زنان و مردان هنگام طرح عملکرد مبارزه با افرادگرایی در نظر گرفته شود و این به معنای مشارکت زنان در تلاش‌های ضد تروریسم است. سفیر توماس گرینفیلد گفت حذف زنان از تلاش‌های پیشگیری از تروریسم کمک‌های بالقوه آنها را به عنوان کاهش دهنده افرادگرایی خشونت‌آمیز از دست می‌دهد. وی افزود در واقع درک این که چگونه پویایی های جنسیتی بر تلاش های ضد تروریسم تأثیر مگذارد و تحت تأثیر آن قرار میگیرد حیاتی است. با ویژه زمانی که گروه های افراطی خشونتبار از خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان ابزار برای استخدام و تاکتیک برای ایجاد وحشت در جامعه محلی استفاده میکنند. هنگامی که زنان دیدگاه و تجربیات خود را به تمام سطوح پیشگیری و واکنش به تروریسم می افزایند، نتیجه مبارزه با تروریسم مؤثرتر و پایدارتر می شود. سفیر توماس گرینفیلد گفت حفاظت از حقوق بشر زنان و دختران را قادر به مشارکت کامل، برابر و معنادار در سراسر جامعه می سازد و شرایط گسترده تری را برای تلاش های موفقیت آمیز برای جلوگیری از تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز افزایش می دهد. این بسیار مهم است که ما به نیازهای زنان و دخترانی که از تروریسم آسیب دیدند رسیدگی کنیم. پیشبرد در رویکردهای پاسخگویی جنسیتی، مشارکت های زنان در فرایند امنیتی، عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون را ترویج می کند. ایالات متحده به همکاری با جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز و پیشگیری و رسیدگی به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به شیوه‌ای که به حقوق بشر احترام گذاشته و برابری جنسیتی را به حیث ابزار متقابل ادغام می‌کند ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
شمار زنان افغان در ولایت هرات که با محدودیت های طالبان روبرو هستند از طریق کارهای هنری برای خود سرگرمی و امید ایجاد کردند. آنان به منبتکاری یا کندنکاری روی چوب رو آوردند. این زنان به خاطر از دست دادن فرصت های تحصیلی و کار اکنون راه دیگری برای دریافت درآمد و سرگرمی پیدا کردند. جزئیات بیشتر را از ژیلا نوری در مورد میشنوید.
این زنان تخته های چوب را دیزاین و طراحی می کنند. شماره از زنان در هرات در ورکشاپی که فقط زنان در آن شرکت می کنند جمع می شوند و تخته های چوب را با نقش و نگار زیبا کندکاری می کنند.
متاسفانه از وقتی که دروازه های تحصیل روی ما بسته شد ما همچنان در جستجوی یک کار بودیم که همین ذهن خوب همین حالت افسردگی از خود دور بکنیم. الحمدلله همین کار باعث شد که ما از اون حالت بیرون بشیم و بیاییم دنبال همین هنر زیبای کشور خود خوب بشیم.
یوسفی مانند سایر دختران افغان با روی کار آمدن طالبان از حدود 2 سال بدین سو از رفتن به دانشگاه و کار محروم شده است. او قبلا در دانشگاه هرات 1 سال درس خوانده است و پس از محرومیت از رفتن به دانشگاه مایوس شد و روحیش متاثر شده است. منبتکاری یک هنر قدیمی در افغانستان بوده و قدامت چند قرن دارد. اکنون این هنر برای شماری از زنان که از تحصیل و کار محروم شدند روزنه امید ایجاد کرده است. در این ورکشاپ زنان با استفاده از پنسل روی تخته های چوب اندازه گیری می کنند و مطابق نقش آن کندکاری می کنند. زنان امیدوار هستند که طالبان مانع ادامه کارهای خلاق هنری آنها نشوند.
وقتی که پوانتون بسته شد همه افسرده شدند و گوشه نشین شدند، ما وارد هزین کار شدیم به خاطر که گوشه نشین نشیم، اما امیدواری که این کارگاه ما بسته نکنم به خاطر که این کارگاه یکی از کارگاه هستند که تمام خانم های هستند.
زنان افغانستان با مسلط شدن طالبان با شرایط سخت و محدودیت ها در عرصه های مختلف زندگی روبرو هستند. زنان از رفتن به اماکن عامه و پارک ها ممنوع شدند و آزادی بیان در این کشور متاثر شده است. جامعه جهانی از رفتار نادرست طالبان با زنان افغان شاکی هستند. با وجود بحران بشری در افغانستان که در حال بدتر شدن است، وضعیت زنان افغان در حکومت طالبان افغانستان را به انزوا کشانیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، فعالان عرصه های مختلف در عرصه حقوق بشر در نامه سرگشاده به ملل متحد خواستار وارد کردن فشار دیپلماتیک بر طالبان شده است. این تقاضا پس از بیشتر از 660 روز از بسته ماندن مکاتب برای دختران دوره متوسطه و لیسه در افغانستان سپری شده است. همکار محمد احمدی روی دلایل تداوم مخالفت و ممنوعیت طالبان با آموزش دختران دوره های متوسطه و لیسه و چگونگی مؤثریت این تقاضاهای فعالان حقوق بشر با آقای رحیم جامی، مسئول شبکه مدافع آموزش و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا صحبت نموده که به سمع شما این مصاحبه رسانیده می شود.
آقای جامی، شما یک از مسئولین شبکه مدافع آموزش در کانادا هستین، از ابزا کنندگان این نامه سرگشاده هم هستین. به نظرتون ملل متحد و کشورهای عضوش چه اقدامات عملی را در نکوهش موارد نقض حقوق زنان توسط طالبا روی دست گرفته میتونه که به صورت عملی باشه؟
عرض سلام و حرمت خدمت شما بیننده ها و شنونده های عزیز و عامل تکنیکی برنامه. خدمت شما عرض برسانم که سازمان ملل متحد با در نظر داشت جایگاهی که داره و با در نظر داشت آنچه که مسئولیت و مکلفیت در قبال کشورهای عضو خود داره، باید در مجموع به مسئله افغانستان به شکل جدی بپردازد. متاسفانه در 22 ماهی گذشته ما شاهد از این بودیم که اقدامات نرم و اقداماتی که در قالب اعلامیه، در قالب سکوت، در قالب قطعنامه و در قالب ای که به اسلام محکومیت باشه هیچ گونه نتیجه را به دست نیاورد و برعکس فشارها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بیشتر بالای دران و زنان در افغانستان متاسفانه است روی طالبان تحمیل شد و وضع شد. با در نظر داشت از این وضعیت و با در نظر داشت ای که مجمع عالی رتبه سیاسی توسعه پایدار که همو اهداف انکشاف پایدار در 15 سال از 2015 تا 2030 اینا پیش میبرند و مدیریت میکنند و با در نظر داشت راپوری که نشر شده متاسفانه در بین 166 کشور دنیا افغانستان مقام 158 ما گرفته و این زنگ خطر جدی بر این هست که افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته خود داره آهسته آهسته از دست میده، جایگاه خود از دست میده و این برمیگرده به این که افغانستان یک بار دیگه به سالهای 1996 میلادی که زمان دور اول حاکمیت گروه طالبان بود آنجا بره. حالا بس اساسی در این هست که سازمان ملل متحد باید در قسمت آزادی هایی که برای رهبران طالبان در سفرها دارن، در قسمت کمک هایی که به دفتر سیاسی از اینا در قطر انجام میشه، در قسمت از اینکه اقدامات جدی تر و همگون و جسورانه تر اتخاذ بکنن تا این که طالب ها را قناعت بتن و همچنان کشورهای حامی طالب ها را باید تحت فشار قرار بتن تا این که به مسئله آموزش دختران، مسئله حق کار زنان و در کل تبعیض مبتنی بر جنسیت که امروز طالبان رواد زنان مانیت
آقای رحیمی، جامعه بین المللی به ویژه ملل متحد در اعلامیه ها و نشست های خود، اخیرا ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد هم اشاره به همین داشت که باید یک اجماع و استراتژی درستی در ارتباط با محکومیت طالبان صورت بگیره. حالا فکر میکنین تقاضاهایی که شما فعالین حقوق بشر و سایرین انجام میتن در اعمال فشار عملی بر طالبان چقدر موثر است با توجه به اینکه بحران جامعه جهانی یا تمرکز فعلا بر بحران اوکراین هست؟
دقیقاً بس فوکس و تمرکز جای دیگه است، ولی در حقیقت بس اساسی این است که تمام کشورها و جامعه جهانی و کشورهای متحد به افغانستان پس از عقد قرارداد دوحه اینو فکر میکردن که طالبان تغییر کردن و به تعهدات خود پابند. حالا این خود از این نشان داد که طالبان ضمن از اینکه پابند به او تعهدات نماندن، در حقیقت برای یک تهدید بالقوه در منطقه و در کشورهای هم قد جهان تبدیل شدن اینا. پس به این اساس فعلا نیاز است که اگر اقدام جدی و اقدام عاجل صورت نگیره و کنترل نشن، دوباره طالب ها با در نظر داشت ایدئولوژی و آجندای جهادی که دارن که غیر از خود هیچ خیره نمیپذیرن، اینا یک تهدید بالقوه هم برای منطقه، هم برای کشورهای همسایه و هم برای جهان خواهند بود. و با وضع همچون تعذیرات و ممنوعیت ها بالای زنان، در حقیقت افغانستان یک بار دیگر میبرند به قهقرا و طبق آمارها معلوم هست که بحران و فاجعه‌ای که در افغانستان در حال حاضر جریان داره مدیریت به جلوگیری از این یک کار بسیار
آقای رحیمی، چون فرصت کم است برزم ازد پرسش آخر مطرح میکنم. خب شما به نقش جامعه جهانی اشاره کردین که چه کارهایی میتونه موثر انجام بده، اما این اقدامات بیرونی هست، در داخل افغانستان اقداماتی که میتونه صورت بگیره چی هست؟
خب در حقیقت بس برای این هست که این اقدامی که ما حالا هم داشتیم این ادامه از اقداماتی از گذشته است تا به حال، و در حقیقت به سطح به کشورهای مختلف افغانهایی که بیرون هستن اینا اقدامات خود داشتن و در داخل افغانستان هم آهسته آهسته در حال شکل گیری بعض اقدامات هستیم. اما با در نظر داشته از این که اقدام اصلی را خود مردم باید انجام بدن در داخل جامعه و نظام حاکم با سرکوب و سیاست حذف را که در پیش گرفته و همه را حذف میکنه، تهدید و خطر بسیار جدی را متوجه فعالین ساخته. اما با در نظر داشته از این در حال حاضر آهسته آهسته حلقات در حال شکل گیری است و مردم خودشان قرار هست که دوباره اعتراضات را داشته باشند، با در نظر داشته ای که حقوق اصلی خود میخواهند و آنچه که طالبان ادعا دارند این حقوق حقوقی نیست که در مغایرت با ارزش‌ها، فرهنگ و دین و در کل خواستای مردم افغانستان باشه.
سپاس از شما آقای رحیم جامی، مسئول شبکه مدافعان آموزش مقیم کانادا، که در بحث امروز دیدگاه خود را مطرح این بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.